شعا و شورای حضرت حسین علیه السلام رو آخرین تاسوعا و عاشورای عمرمون قرار ندهد و اگر اراده عالیش مبتنی بر این است که تاسوعا و عاشورای آخر باشه، تسلیمیم در برابر مقدرات ذات حضرت او و آبروی ابوالفضلش تا ما را نیامرزیده از این دنیا مبرد. صلواتی به حضرت رضا تقدیم کنید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته نير الأعظم حبيب إله العالم أبي القاسم مصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في السماوات والأرضين ولعن الدائم على أعدائهم ومعانديهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الان الى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في وليا وحافظا ودليلا وعينا وتمتعه يا صاحب الزمان. مرحبا يا صاحب الزمان. سینه سوخته از آتش هجران دارم، سینه سوخته از آتش هجران دارم. سالها از غم تو سر به گریبان دارم، نبرد لذتی از دوری گل بلبل زار. بی تو هم بی تو که آرزوی روزه رزوان دار. هرگز از زحمت خود نیست اگر چیزی هست هرگز از زحمت خود نیست، اگر چیزی هست هرچه دارم همه از لطف تو جانان دارم. یا سال یا یا مرا مرگ بده، یا به وصالت برسان، یا مرا مرگ بده، یا به وصالت برسان، بیش از این ها ندگر طاقت هجران دارم. یا صاحب الزمان، جانم یا صاحب، منم گدای تو، منم گدای بی نوای تو، گدای بی نوای تو، به حق حق نمیزنم نفس مگر برای تو. یا صاحب الزمان، جانم یا صاحب، جان به قربان تو گردم، به کجا میگردی؟ عالم از توست، غریبان چرا میگردی؟ و منون علینا برضا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ورؤيته، واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا وهمومنا به مكفية وأواجنا به مقزية، وصل عليه وعلى آبائه الطيبين والطاهرين. خداوند علی الاعلا رو به منزلت صدیقه کبرا حضرت زهرا سلام الله علیها و به منزلت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب الذی لم یشرک بالله طرفت عین قسمش می دهیم فرج امام زمان ما رو معجل بفرماید، قلب نازنین حضرتش را از همه ما راضی و خوشنود بگرداند، همه اونایی هم که بین ما بودن در این مجالس و محافل شرکت میکردن، به خاندان عصمت و طهارت عرض ادب مینمودن و الان جاشون بین ما خالیه، سر زیر تیره تراب دارند و اسیر خاکن، جاشون در این محافل ما خالی است. علماء بزرگوارمون، شهداء والا مقاممون، اموات خودتون، اموات من عاصی، اموات خادمین این محفل و مجلس، بلا وارسا، بد وارسان، همگانشون رو حق با آل محمد محشور بفرماید. صلواتی محضر حضرت زهرا تقدیم کنید. امروز روز تاسوعای سید الشهدا علیه السلام است و تاسوعا در باور و اعتقادات شیعی ما گره خورده با نام نامی آقایی است که اون آقا در السنه احادیث و روایات اهل البیت پیغمبر از جایگاه بسیار ویژه و مقام خاصه ای برخوردار است. دوستانی که دیشب در مجلس شرف حضور داشتن و به حسب گفتمانی که در شبهای دهه اول محرم اون هم در این محفل و مجلس و تحت این پرچم با بزرگواران عرض می نماییم، در مقام ایشان عرض کردم وقتی احادیث امام صادق سلام الله علیه رو فقط در مقام آقا ابوالفضل العباس مورد وارثی قرار میدیم، عظمت و بزرگی این آقا چنان ترسیم میشود که ما نیاز به تأمل در دیگر اخباری که از مابقی ائمه در باره ایشون وارد شده نداریم. کسی رو وقتی وجود مقدس امام صادق در زیارتی که براش انشاء می کند بگوید السلام علیک ایها العبد الصالح، این عنوان در بیان امام معصوم عنوان کمی نیست. عزیزان، وجود مبارک ابی عبدالله در روایتی که مرحوم صدوق در اکمال و دین و اتمام و نعمه بیان می دارد میگه حضرت فرمود خدا هیچ موجودی را، مخلوقی را خلق نکرد مگر اینکه معرفت به خدا پیدا کنه و هر مخلوقی که عارف به خدا شد اثر وضعی معرفت عبدیته، عبد خدا میشه. هر کی که عبد خدا شد از عبادت رب العالمین هیچ وقت خودش رو مستغنی نمیبینه. نتیجه معرفت به خدا عبدیت است و عبدیت مرتبه است که انسان عابد در اون مرتبه هیچ و خودش رو بی نیاز به بندگی پروردگار عالم مشاهده نمی کنه. این مقامیه که امام صادق برای حضرت ابوالفضل سلام الله علیه داره بیان میکنه. عباس به این عنوان و به این مقام عبدیت رسیده بود، عبد صالح، اونم عبد شایسته خدا، عبد پرهیزگار الهی، السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین. نه تنها عبد بود، مطیع بود. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. جمعش رو اگه بخواید بگید تو یه نفر بود، او یه نفر حضرت عباس. مطیع خدا، مطیع رسول خدا و مطیع اولی الامرهای دورانش. امام صادق علیه السلام در مقام وجود مبارک حضرت عباس بفرماین کان عمنا العباس ابو الفضل. بیان بیان امام معصومه، ولی خداست، اهل غلو نیست. این عبد صالح و این مطیع پروردگار و مطیع پیغمبر و امیر المؤمنین و امام مجتبی و سید الشهدا کسیه که امام صادق میفرماین او ابوالفضله، نه به حسب کنیش، نه به حسب کنیش ابوالفضل، نه، کان عمنا العباس ابوالفضل به حسب جمع مناقب و فضائلی که خدای عالم در وجود زیجود این آقا قرار داده بود. علما، اهل رجال، وقتی این آقایی رو که امام صادق سلام الله علیه ابوالفضل خطابش میکنه، یعنی جمع تمام فضیلت ها و کمالات و مناقب، میخوان توصیفش کنن، از او چنین تعبیر می نماین که این آقا کان عالما فقیها زاهدا. همانا او عالم بود، او فقیه بود، دینشناس بود. اونم نه یک شناخت سطحی و اولیه، فقه به فهم دقیق عمیق از دین گفته می شود. فقیه به آدمی میگن که هم دین رو دقیق می شناسد هم عمیق می شناسه. ابوالفضل سلام الله علیه جدای از اینی که عالما فقیها در کنار علمش و فقهش زاهدا. حضرات، اون سیمای دلربایی که در نزد همگان با عنوان قمر ازش یاد شده، چنان سفیدی از این جمال و گردن ساطع بود که در کتب خبری نقل کردن وقتی از در یه خونه رد میشد، خب ساختار خانه های قدیم مثل الان نبود، خیلی محدودتر، درب و پنجره هایی که استفاده می کردن مثل حالا نبود، درب و پنجره های چوبی که لابلاش از شکافش گاه بیرون رو می شد مشاهده کرد کی رد می شه کی نمی شه. افرادی که عبور می کردن رو می تونستن بینن. شب ابوالفضل وقتی از در بعضی خونه ها رد می شد، اطفال نگاه می کردن، سپیدی چهره به حدی بود که تا می دیدن می گفتن قمر العشیره، از سپیدی و نورانیت جبین و جمالش ابوالفضل سلام الله علیه رو می شناختن. بعد هر کسی که می خواست به چهره قمر بنی هاشم نگاه می کرد، اون چه که صدر تمام مهمات در جبین، جمال و جبین ابوالفضل جلوگری می کرد، جای سجده های طولانی قمر بنی هاشم، سجده های طولانی. رفقا می دونید هیچ عملی در قرب به پروردگار عالم به اندازه نماز نیست. یعنی این قدری که انسان تو نماز خوندن به خدا نزدیک میشه، تو
تو هیچ عمل اینقدر به خدای جل و علا نزدیک نمیشی، نه تو توافش، نه تو روزه گرفتنش، نه تو خمس دادنش. این قدری که انسان تو نماز به خدا نزدیک میشه. به همین جهت هم هست وقتی از علائم شیعه اهل بیت علیهم السلام سوال کردن از حضرات معصومین، غالبشون فرمودن برای شیعه علاماتی است اوله احد و خمسون رکعتین. در قاموس شیعه از منظر اهل بیت 17 رکعت نماز شبانه روز که اصلا هنر نیست، که واجبته. شق القمر فکر نکنی کردی نماز داری میخونی و با این نماز خوندن تو شیعه اهل بیت شدی، این که تکلیفته. شیعه احد و خمسون رکعتین، 51 رکعت نماز در شبانه روز به جا میاره. این قدر به دنبال قرب ذات اقدس حضرت الهه. بعد تو نماز که وارد میشید، خب متشکل از اجزاء مختلف است دیگه. نماز قیام داره، قعود داره، رکوع داره، سجود داره. هیچ عملی به اندازه سجده شما رو به خداوند عالم نزدیک نمیکنه. یعنی نزدیکترین حالت یک انسان به ذات اقدس الهش در حال نماز و اونم تو سجده است. رو همین جد پیغمبر به هممون توصیه کرده سجده های نمازتون لطفا اجمالا نباشه، مفصل باشه. اقلش ذکر سجده رو 3 مرتبه بگید، اقلش. فرصت دیار بود 7 مرتبه بگو. حتی توی بعضی از السنه احادیث داریم که تو سجده گناهان انسان به حدی میریزه که اگر میدانستن چقدر در سجده ها سبک از معصیت و توهی از گناه میشن، اصلا عبد سر سجده بر نمیداشت. به پیغمبر اکرم گفتن یا رسول الله بهشت مثلا چند درجه است؟ پیغمبر فرمود بهشت مشتمل بر عدد آیات کریمه قرآن درجه بندی شده، 6236 درجه است. گفتن آقا اون بالاترین درجه بهشت اسمش چیه؟ فرمود فردوس. گفتن آقا همین است مثلا درجه بندی و تمایز بندی بهشت؟ فرمود نه، هر درجه رو باز خدا مشتمل بر منازلی قرار داده و از این منزل تا منزل بعدی مسافت به حدی است که اگر کسی سوار اسب تیزروی شود و 70 سال بی وقفه حرکت کند، فرمود از این منزل به منزل بعدی نخواهد رسید. گفت آقا بالاترین منزل فردوس چیه؟ حضرت فرمود وسیله. گفت آقا این وسیله چند تا ملک؟ فرمود یه دونه ملک. توی وسیله که در فردوس است یه دونه ملکه، اونم ملک من و برادرم امیرالمؤمنینه. آقا کیا اونجا زندگی میکنن؟ فرمود من امیرالمؤمنین، دخترم صدیقه طاهره، حسنم، حسینم و 9 امامی که از نسل سید الشهدا هستن. گفت آقا کسی رو راه نمیدن؟ فرمود محبین ما رو راه میدن، اما همینا رو باز قربالشون میکنن. شرط اولش محب ماست، باز شرط دومش خوش اخلاق بودنشونه. انسانهایی که حسن خلق ندارن رو بیرونشون میکنن، باز از همون حسن خلقاش درجه بعدی که حضرت فرمود کسانی است که تو نمازاشون به سجده های نمازشون اهتمام میبرزن. پیغمبر فرمود هر کی میخواد قیامت با من محشور بشه، بهشتم هم نشین من باشه، تو سجده های نمازش بی تفاوت و بی توجه نباشه. سجده رو طولانی تو نمازاتون انجام بدید. اول فصل سلام الله علیه، این انسانی که عالما فقیها زاهدا، رجال اینجوری نقل میکنه از وجود مبارک او، میگه وقتی سیمای این زاهد رو مینگریستی، سجده های طولانی بر جبین اول فصل سلام الله علیه خود نمایی میکرد. آقایی که به بیان و تعبیر وجود مبارک زین العابدین سلام الله علیه، ان للعباس عند الله تبارک و تعالی، به بیان حضرت سجاد سلام الله علیه، همانا برای عمویم ابوالفضل العباس، عند الله تبارک و تعالی، نزد ذات اقدس حضرت اله منزلتون، مقامی است، درجه است، جایگاهی است که یقبطه جمیع الشهدا یوم القیامه. روز قیامت شهیدی رو پیدا نمی کنید که به مقام ابوالفضل العباس سلام الله علیه غبطه نخوره. حالا این آقای بزرگوار، این شخصیت بیبدیل که محضر دوستان رفقا در جلسه دیشب من نکاتی رو معروض داشتم، این سجایای خاصی رو نقل کردن. همین آقایی که معصومین اینجوری وصفش کردن، از او تعبیر به علمدار کردن. علمدار تو یک سپاه، تو یک لشکر به آدم نترس گفته میشد. جنگجوی ماهر و توانمند و زبده ای که از او رو به عنوان قلب یک سپاه می دونستن. قلب یک سپاه. قلب اگه تو وجودت بگیری چه اتفاق می افته؟ ایست قلبی مساویه با مرگ. علمدار یعنی قلب سپاه. به همین جهت عنوان علمداری رو به همه کس نمی دادن. باید یه آدمی بود که در رزم متبحر بود، توانمند بود، تمام فنون جنگ و نظامی رو بلد می بود، اونم نه جنگ های امروز که بچه 7 سالش هم میتونه اسلحه رو به هر کس خواست بگیره یک شلیک بکنه، عرضم به حضور با سعادتتون بزنه و طرف رو از پا دریاره. جنگ مردانه، زور و بازوی طرف، تجربیات طرف، تبحر طرف حرف اول رو میزد. باید متبحر می بود، تمام فنون رو بلد بود. ثانیاً در حین تبحر ذره جبن نمی داشت. آقا امان از جبن، امان از جبن. خدا نکنه بترسی، بهترین قوی ترین کشتیگیر هستی، یک سال تمرین کردی، همچی که خاص پاشو بذاره رو تشک از حریف بترسه، باخته. آقا این نره خیلی سنگین تره. تو کار خودمون عرض می کنن. علامه دهر باشه، علامه دهر باشه، از جمعیتی که مقابلش نشسته بترسه، همونی هم که میدونه همه رو فراموش میکنه، هیچی یادش نمیاد، خودشو بکشش مطلبی به ذهنش خطور نمیکنه. تو جنگ هم همینه، بترسه باخته. رو همین جهت علمدار رو با آدم ترسو نمیدادن. علمدار باید آدمی در کمال فتوت و در عین شجاعت بود. علمدار سپاه سید الشهدا سلام الله علیه ابوالفضل سلام الله علیه بود. 17 بار تواریخ نوشتن از حضرت تقاضا کرد اجازه بده من برم میدان. حضرت با همین عنوان اقناعش میکردن، شما علمداری. وقتی عنوان علمدار را امام حسین بر حضرت عباس سلام الله علیه میوردن، ایشون خودش متوجه میشد، دیگه واقف بود، به میدان دیگه نمیره. یعنی کوچکترین اتفاق اگر برای ایشون بیفته، یعنی برای کل لشکر سید الشهدا علیه السلام افتاده. یه علمدار، ازش تعبیر به ابل قربه میکردن، پدر مشک، ابل قربه، پدر مشک میخوندنش. سقا چیز دیگه ایه. حضرات قدیم که آب حمل میکردن، خود آب الحمل کردن یک تخصص مختص خاصی داشت. این مشک آبی رو که عرضم به حضورتون آبش میکنن، اصلا به چه کیفیتی آبش کنن، بعد که آبش میکردن اینو چجوری دهنش رو ببندن که این آب عرضم به حضورتون بر نگرده خالی نشه. آب رو میبندن، آب رو میخواستن وردارن، کی وردارن، تا کی میتونن این آب رو نگهداری کنن، آب شیری فاسد میشه، میگنده. شلنگ آبش کنی یک هفته بنداز روی زمین که این آب داخل این شلنگ بمانه، بعد از یه هفته وقتی آب رو برمیگردین اینقدر بوی گند میگیره یک ساعت دستتو ول نمیکنه، امتحانش ضرر نداره. مشک چجوری ببندن، از کجا آب بردارن، کی تا کی آب باید بردارن. قریب به 7 محمل رو فقط تو مسیری که امام حسین سلام الله علیه میومدن، 7 محمل رو اینا رو پر از مشک آب میکردن. اینا رو ابوالفضل سلام الله علیه نظارت میکرد. ابوالفضل متبحر تو این بود. اونجوری که ابوالفضل مشک آب میکرد، مشک آب رو میبست، مراقبت محافظت از آب میکرد فسادت نشه، نوبت کدوم مشک است و کدوم مشک نیست هیچ کس بلد نبود بین اهل بیت. ابل قربه وجود مبارک و ابل فضل العباس سلام الله علیه بود. کبش القتیبه فکر سپاه. یه زمانی طرف نیروی جنگی، یه زمان نه، مغز سپاهه، تفکر این سپاه، نقشه رو او ترسیم میکنه کی کجا باید واسطه نیروها رو چجوری بچینن، کی از کجا میتونه محافظت بکنه، کی از کجا میتونه مراقبت بکنه. آقا حواسش به کجاهای لشکر باید باشه که اینا حریف بر اونها غالب نشه، ضربه این نخوره. وجود مبارک حضرت عباس سلام الله علیه بود و در عین همه اینها سقاه هم عباس بود. سقاه این روایت من برخورد کردم خیلی من رو منقلب هم کرد. در روایت که خود مقام سقایت به مقام خاصیه. رفقا استحضار داشته باشن، التفات داشته باشن، هر وقت کسی ازتون آب طلب کرد سعی بر این قرار بدید این مقام رو داشته باشید، افتخارش مال شما باشه، آب بدید به تشنه. کسی که تشنه ای رو سیراب بکنه ثواب 70 پیغمبر رو در نامه عمل، ثواب 70 شهید در نامه عملش می نویسن که در رکاب پیغمبر تو احد به شهادت رسید. خود اصلا آب دادن، یکی اظهار عطش میکنه از جا بلند شی، این زحمت تو به خودت بدی، بلند شی برش آب بیاری. دو، هیچ عملی در روز قیامت نزد پروردگار عالم که باعث فضل خدا میشه، باعث میشه خدا در حقت رحم کنه، خدا بهت تخفیف بده، اصلا نگاه مثبت بهت داشته باشه، نگاهش منفی بهت نداشته باشه، اینه که تو دنیا جگر تفتیده ای رو با آب گوارا خنک کنی. وجود مبارک حضرت ابوالقربه بود که هیچی، مشک رو بلد بود و همه اینها رو مسلط بود، سقا هم ایشون بود. من در این عجبم ایشون چی کار کرده بود، چجوری بود؟ بچه ها از دست مادراشون آب نمی خوردن، از دست عباس آب می خوردن. آب مطالبه می کردن، مادر آب می آورد، می گفت نه آب نمی خورم، بگید عمو عباس برام آب بیاره. حضرت ابوالفضل سلام الله علیه آب می آورد. جدای از اینی که از هشتم باز نوشتن وقتی آب رو بستن به روی اهل حرم، خب اول کاری که صورت گرفت آب موجود جیره بندی شد، به هر نفری مشک آب دادن، این مشک مال شما، حواست باشه جیره بندیه. همه آبها رو استفاده میکردن. حضرت عباس تو خیمش آمد چال کرد آب رو، گودال کند، این مشک رو داخل خاک پنهان کرد. هیچ کس بعدش آشکار، هیچ کس نمیدونست عباس خودش از همه تشنه تره، همه آب دستشون بود، جیره جیره میخوردن، حضرت آب رو نمیخورد، این رو گذاشته بود داخل خیمش، روش هم خاک ریخته بود. آب تمام شد، اون آب جیره بندی تمام شد. اول کسایی که بیتابی میکنن خب اطفالن دیگه، بچه هست دیگه، نمیفهمه و آب میخواد. اطفال وقتی هم که بیتابی میکردن گفتم بهتون از دست مادراشون آب نمیخوردن، میگفتن عمو عباس برداره آب برامون بیاره. حالا سلیقه ابوالفضل نمیدونم تو ظرف آب انتخاب کردن، تو نوع آب ریختن، خود آب چجوری. ابوالفضل سلام الله علیه همینی که آب تمام شد بچه ها به بیتابی می رسیدن، حضرت می رفت از اون مشک آب می کرد برای بچه ها می آورد، به همه آب می داد. رو همین جهت رفته رفته دیگه بچه ها هم که آب می خواستن سراغ مادراشون هم نمی رفتن، می اومدن دامن ابوالفضل رو می گرفتن، ماتش نمون. رباب سلام الله علیه هم هر مخواست، علی اصغر می خواست تشنگی غالب شد، می گفت اینم آب می خوادم. من حرف اینه، گفتم از دیروز رفقا خیلی به من زنگ زدن، تماس داشتن، پیامک ارسال کردن، منم امشب امروز میخوام اینم، دیشبم گفتم امروزم میگم، آقا جان ما هم تشنه کربلای حسینت هستیم. حالا کربلا میشه الحمدلله رفت، خیلی هم دوستان موفق هستن، ولی کربلای اربعین یه چیز دیگه است. آقا چه یه لطفی در حق ما بکنی ای سقا، این جگر تفدیده ما رو در عزای حسینت و یه کربلا خنک و یک کربلا خنک کنی. ابوالفضل رو همین جهت عباس بین اهل حرم یه جایگاه خاص خاص داشت. وقتی هم همه رفته بودن دیگه، همه رفته بودن، قلب رو امام حسین برای خودش نگه داشته بود، علمدار رو برای خودش نگه داشته بود، علمداری که حضرات امروز عرض می کردم توی جلسه صبح هم، علمداری که من یه چیز میگم شما میشنوید، عباس کی بود؟ یک لشکر رو اول فاز یک حساب دیگه ای باز میکردن. کسی که شیخ کاظم عذری داشت قصیده ای برای امام حسین سلام الله علیه سروده، که این قصیده خیلی نزد بزرگان مقام داره، مرحوم صاحب جواهر یک دوره فقه نوشته 44 جلده، 60 سال عمرشو گذاشته. به شیخ کاظم عذری یه روز گفت، شیخ کاظم گفت بله، گفت من ثواب جواهر رو تا قیامت میدم به تو، تو ثواب یک بیت تو فقط بده به من. یک قصیده برای امام حسین سلام الله علیه گفته، مشهوره که هر جای این قصیده رو، قصیده شیخ کاظم خونده بشه، یقین بدونید امام عصر سلام الله علیه در اون مجلس حضور داره. یعنی اینقدر حضرت حتی به این قصیده او توجه داره. شیخ کاظم میگه من قصیده رو داشتم مینوشتم، به یک بیت رسیدم با این مضمون: حسین به عباس پناهنده شد. گفت این جمله رو که گفتم، حسین به عباس پناهنده شد، دو بار سه بار خوندم. چی داری میگی؟ گفت ورق رو پاره کردم، مچاله کردم، قلم رو شکستم، شروع کردم تو دهنم زدن که خاک به دهنت، چی داری میگی؟ حسین امام ولی مطلق خدا به عباس پناهنده شد. گفت خیلی خودم رو زدم و گریه کردم. گفت از بس گریه کردم خودم رو زدم، خوابم برد. تو خواب وجود مقدس حضرت سید الشهدا رو دیدم. فرمود شیخ کاظم شعرت کامل کن. گفتم من غلط کردم، من بی جا کردم، من اشتباه کردم، آقا شما بر من خورده نگیرید ابن رسول الله، من نفهمیدم. فرمود نه شیخ کاظم، به خدا درست نوشته بودی. من دم در خیمه روز تاسوعا نشسته بودم، خستگی بر من غالب شد، خوابم گرفته بود. یک باره با صدای زینب بیدار شدم که داره میاد، میگه داداش بلند شو که دارن میان. من از جا بلند شدم، التهاب زینب رو که دیدم کاری از دستم نیومد، آمدم تو خیمه ابوالفضل، گفتم به نفسی انت، منو پناه نمیدی، به نفسی انت. رحم الله عمی العباس. به نفسی انت. و حسین بهش میگه، عالم به ابی عبدالله میگه، به ابی انت و اهلی و مالی و نفسی، پدر و مادرم فداد، حسین جون زن و بچه‌ام فداد، مال و داراییم فداد، جونم فداد. ابی عبدالله به عباس میگه به نفسی هم فدایت. کیه این آقا؟ کیه ابوالفضل؟ به نفسی هم. فرمونده شیخ کاظم درست گفتی، من به عباس پناه بردم. بس شوخی نیست، تو فرهنگ شیعه ابوالفضل یه جایگاهی پیدا میکنه که هر کی کارد به استخوانش رسید اول دست به دامنه. ماه منیر هاشمیون ابوالفضل العباس سلام الله علیه میشه. ابوالفضل که جدای از همه فضیلت هاش، مقاماتش، ادبش شاخصترین سجیه و فضیلت ماه منیر هاشمیون. آیون خیلی ها اگر یک درصد از این مقامات و عنایات خداوندی رو که در حق حضرت عباس سلام الله علیه بوده، غرور اصلا نمیگذاره به زمین نگاه بکنن، در حالی که عباس کوه ادب و نهایت تواضع. گو وقتی رسید امام حسین سلام الله علیه بالا سرش، برید ببینید چی آمده به سرش. اول اینو برو نگاش کن. گفت آبروی یزید رو وقتی بردن اهل بیت تو اون مسیر اسارت، یزید ناچار شد، ناگزیر شد اهل بیت رو برگردونه. تو مجلس به امام سجاد گفت آقا سه تا حاجتتونم برآورده میکنم، امرتون رو بفرمایید. حضرت فرمودن یک، اگه میخوای منو بکشی یا آدم مؤمن متدینی رو با این خانواده همراه کن، اینا رو برگردونه مدینه. گفت نه، به هیچ عنوان متعرض شخص شما نمیشیم. دومین حاجتتون چی؟ حضرت فرمود حاجت دومم اینه، هر چی از ما به یغما بردید همه رو برگردونید. گفت این نمیشه آقا، دو سه برابرش رو میدم اونا نمیشه. امام سجاد فرمود من به هیچ عنوان چیز دیگر رو قبول نمی کنم. تو بین اینها البسه‌ای بوده که پارچش به دست مادرم حضرت زهرا سلام الله علیها آماده شده، هر جور میخوای جمعش کنی جمعش کنی، ما چیز دیگه ای نمیخوایم، همونا رو میخوایم، حتی نیم سوخته هاش هم باید به ما برگردونید. دستور داد جارچی ها جار بزنن، هر کی از خانواده هر چی برده رو بیارن. آقا یکی یکی می آوردن تو مجلس، سفرا و وزرا همه نشستن، امام سجاد هم نشسته می آوردن، یه مرتبه علم ابوالفضل را آوردن. اینو میگم که بعد اون قسمتی که میخوام عرض کنم رو داشته باشید. علمو که آوردن، آقای اون نکته‌ای که برای همه شگفت انگیز بود به اندازه یک قبضه، یعنی به اندازه یک مش سالم بود، ما بقی جای تیر جای سالمی نگذاشته بود، مثل خوشه گندم چجوری بهش متصل هستن، اینجوری تمام. این رو یزید از جاش بلند شد گفت این دست کی بوده؟ گفتن چطور امیر؟ گفت خیلی با وفا بوده به حاضر، خیلی با وفا بود. گفتن به دست عباس ابن علی بوده. تو اون قطعه‌ای که خودشون برای خودشون نقل کردن، خود حضرت نقل کرد برای مرحوم حاسد کاظم قزوینی اعلی الله مقامه، که وقتی رفته بود روزه خوانده بود، شیخ محمد علی واعظ‌زاده خراسانی تو حرم منبر رفته بود خونده بود با ابوالفضل چه کردن، از منبر آمده بود پایین، آقای قزوینی گفته بود دیگه نخونی روزه رو، شاید درست نباشه. شیخ هم چیزی نگفته بود. شب آقای قزوینی میگه آمدم منزل، در خواب حضرت عباس دیدم، خیلی غضبناک. گفتم عمو جان چه جسارتی از من سر زده اینجوری نگاه میکنید؟ فرمود تو کربلا بودی ببینی با من چه کردن؟ راه میگیری میگه نخونید روزه رو؟ گفت هیچی نمیتونستم بگم. فرمود گوش کن آقای قزوینی با من چه کردن. مشکو که آب کردم آمدم بیرون، یکی یکی که نمی اومدن، دور منو محاصره کردن، 300 تا تیرانداز به صف نشستن و به زانو، همشون منو زدن، همشون منو زدن. من تیرم نمیگم، بگو تنها واسه 300 نفر دورتو بگیرن سنگت بزنن ببینن چند جای بدنت سالم میمونه. تمام ای بدن پر تیره. بعد او قسمت آخرش رو، ادب رو میخوام فقط ترسیم کنم، گوش کن. این همه تیر بماند، بعدم برسید برای آقای قزوینی. فرموده بود آقای قزوینی وقتی یکی از بلندی زمین میخورد با دستاش از بدنش، من که دستم در بدن نداشتم، خوردم زمین تمام این تیرا دو مرتبه عمل کرد در بدنم. دوبار چجوری عمل کرد؟ چی اتفاق افتاد؟ بدنا رو شب 13 وقتی بنی اسد دفن کردن تموم شده بود، یه مرتبه همه با هم دیگه به حالتی نگاه میکنن، امام سجاد فرمود چتون شده چرا اینجوری نگاه میکنید؟ گفتن آخه آقا یه مطلبی هست. چیه؟ یه بدنم کنار نهر علقمه مانده آقا. فرمود خب که چی؟ تر نیاوردید؟ گفت آقا نمیشه اصلا ورش داری، تیکه تیکه سی بدن. با این حالت ابی عبدالله وقتی بالا سرش رسید، اول حرفی که به امام حسین زدیم بود، گفت آقا معذرت، بر زمین افتادم نمیتونم از جام بلند شم، نمیتونم بلند شم. ابوالفضل چه اسمیه این اسم؟ ای با وفا ابوالفضل. اگه قرار همه بگن بگن، دستاتون اینو بیارید بالا. ابوالفضل جونم، ابوالفضل مشکل گشاد.